أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في عرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا مولاي يا محمد ابن علي، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یک روایتی هست، انشاءالله توفیق داشته باشیم این روایت رو با هم بخونیم. یک قسمت از این روایت رو من توفیق داشته باشم امشب عرض کنم خدمتتون، انشاءالله اگر توفیق بود ادامه روایت رو انشاءالله گفتگو میکنیم. این روایت مضمونش در واقع به دو شکل یا شاید حالا مثلا به یه معنا به سه شکل شاید آمده باشه. روایت رو خادم امام رضا علیه السلام از حضرتشون نقل میکنن که امام رضا علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و همینطور میرسه به امیر المؤمنین علیه السلام و حضرتشون فرمودن که من این رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله در واقع شنیدم. بنابراین از اونجایی که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، از اونجا من عرض کنم حدثنی اخی و حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله قال، حضرت فرمودن من دارم نقل میکنم از برادرم و حبیبم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. من سره ان یلقی الله عز و جل و هو مقبل علیه غیر معرض عنه فل یتوالک یا علی. هر کس که دوست دارد، هر کس که شادمان میشود، هر کس که او را خوشحال میکند، هر کس که سرور به دل او می افتد، این که این گونه خدای عزوجل را ملاقات بکند، ببیند که خدای متعال در واقع به او رو می کنند نه اینکه از او روی بر می گردانند، پس باید ولایت تو را یا علی ولایت تو را داشته باشد. بعد روایت ادامه داره، من امشب توفیق داشته باشم این قسمتشو بخونم. و من احب ان یلق الله عز وجل، تو همین روایته، و من احب ان یلق الله عز وجل، و هر کس که دوست دارد که خدای عز وجل را ملاقات بکند، و قد رفعت درجاته، درجات او بالا رفته است، یعنی پیش خدا ارج و قرب داره و مقام داره در نزد خدا در اون موقعی که خدا را ملاقات میکنند. این ان یلق الله دو تا معنی براش میگن، یکی هنگام مرگ، یکی هم در قیامت دیگه، که هر دو تعبیر در واقع به کار رفته. هر کس که دوست دارد این گونه خدا را ملاقات بکند که قد رفعت درجاته و بدلت سیئاته حسنات، و سیئات او به حسنات تبدیل شده باشد، که این آیه قرآن دیگه، که اون کسانی که یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدای متعال سیئات اونها رو به حسنه در واقع تبدیل میکنه. فل یتوال محمد ابن علی الجواد، ولایت امام جواد علیه السلام رو داشته باشه. و حالا مثلا ولایت امام جواد علیه السلام چه معنایی داره، من نه معنای کاملش رو اشاره میکنم انشالله. این آیه رو بیارم خدمتتون که اون از روی قرآن تلاوت بکنیم. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، سوره فرقان آیه 70. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. حالا انشالله باز روایت رو من میخونم انشالله. عنایت کنید، بعضیا علاقمندن که سلام علیکم و رحمت الله چنین تعابیر رو به کار ببرن. کسی اگه همه زندگیش خوب بوده باشه، گناه نکرده باشه، واجباتو انجام داده باشه، مستحباتو انجام داده باشه، اینجور 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 اینجور، مثلا قیامت اونطور، ما میگیم که خب خیلی حرف خوبیه، ولی همچی آدمی رو پیدا بکن. بعدم خب ما که دیگه عملا باید پارک کنیم که ما کاری نمیتونیم بکنیم. یه نفر به خودش بیاد که بخواد این روایت رو عمل کنه، میبینه از زندگیش 10 سال 20 سال 30 سال از زندگی تکلیفیش گذشته و نتونسته ترتمیز یا جل، حالا میخواد تمیز زندگی کنه، حالا میخواد یه جوری زندگی کنه ببینه میشه برگرده به اون حد و به اون مستوا و به اون شأنی که نسبت به خوبان ما روایت داریم. ببینید یه منطقی هست در قرآن کریم که طرف هر چقدر روشن فکر باشه، طرف هم هر طرف بخواد از حقوق خدای متعال دفاع بکنه و به قول ما خیلی ریخت و پاش نکنه تو این که همه برن بهشت، چون بعضی مراقبن که خیلی بی حساب کسی بهشت نره، ولی خدای متعال میگن من به غیر حساب میخوام ببرم، بالاخره با خدا بعضی ها درگیرن. ببینید یه منطقی قرآن کریم داره، این منطق اصلا نمیشه ما بهش توجه نکنیم، و اونم که خدا میبخشه و فرموده که استغفار کنید. استغفار کنید ربطی به میبخشه خدا اولا نداره، چون انه کان غفارا. خدا چه تو باشی چه نباشی، چه بودی چه نبودی، چه استغفار بکنی چه نکنی، خدا غفاره. این خداست، درسته؟ خدا غفاریتش به استغفار تو تحریک نمیشه، درسته؟ انه کان غفارا دیگه، میبخشه. این هم ما روایت داریم، آیه قرآن هم داریم دیگه، علم که ماه رجب دیگه، یا من یؤتی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه. این مال خوبی خودت این کارو میکنی، ولی ما که عددی نیستیم. کسی اگه منطق استغفار و مغفرت الهی و منطق توبه کردن و تواب بودن خدا رو نپذیره، به نظر میاد که اصلا رنگ و بوی قرآن رو نگرفته، چون قرآن مکرر اینو فرمایش میکنه، درسته؟ گاهی آدم فکر میکنه خب این توبه و این چیزا ماله مثلا یه چیزای خیلی کوچک و حالا غفلت و سهو و ایناست. حالا این آیه‌ای که این روایت بخشی از این آیه رو به ما متذکر میشه، من این آیات رو بخونم خدمتتون. سوره فرقان میریم از چند تا آیه قبل ترش میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و عباد الرحمن، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. را رفتنشون روی زمین متکبرانه نیست. من مضمون عرض میکنم، با آدمایی هم که نمیفهمن میخوان درگیری ایجاد کنن، درگیر نمیشن، به تعبیر ما سرشون میزن پایین میرن و از اونها آزاری به اونها نمیرسه. و الذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، اونها همواره در حال عبادت با خدای متعال. مضمون دارم ترجمه میکنم، اینا ترجمه دقیق نیست. و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. خدایا این عذاب جهنم از ما بردار، خیلی سنگینه، خیلی گرانه، خیلی سخته. انها ساعت مستقرن و مقاما، این بد موقعیت آدم توش گیر کنه بخواد اونجا بمونه تو عذاب، جایگاه خوبی نیست. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. میخواد انفاق کنه دیگه ادای مشتی ها رو در نمیاره، آقا بی خیال بده بره هرچی شد نشد، اینجوری نیست. یعنی رو قاعده عبادت انفاق میکنه، نه رو با قاعده تفاخر، نه رو قاعده اینکه این قسمتش دیگه من به خدا کاری ندارم، نه، همه جا من بندم دیگه، همه جا. والذین لا یدعون مع الله الهًا آخر، کنار خدا کسی رو نمیذاره. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، آدم کشی نمیکنه بی جهت. ولا یزنون، فحشا مرتکب نمیشه. و من یفعل ذلک یلقى اثاما، هر کس این کارو بکنه جزاشو میبینه ها، چیکار بکنه؟ یدعون مع الله الهًا آخر بل یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، دارم آیه رو بدون لا میخونم ها، بل یزنون، کسی که این کارو بکنه من یفعل ذلک یلقى اثاما. یا نه بیان بگین آقا این فقط به آخری برمیگرده، یعنی بگین ولا یزنون و من یفعل ذلک، این هر کس که این فحشا رو مرتکب بشه یلقى اثاما. خب یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، روز قیامت، روز قیامت عذاب او دو برابر مضاعفه و در جهنم همواره خار و ذلیل خواهد ماند. حالا مضاعف بودن عذاب، فقط این نکته تو ذهنتون باشه، معناش این نیستش که خدا اضافه بر سازمان عذاب میکنه، یعنی طرف گناه نکرده داره عذاب میشه، نه، بعضی گناه ها هست صدمش به یه نفر نمیخوره، صدمش حداقل به دو نفر میخوره، توجه میکنین؟ خب پس الان صحبت سر کیه؟ سر اون کس که براخره اینجوری نیست که لا یزنون، بلکه یزنون، خب فحشا مرتکب شده، عذابش هم مضاعفه و پیوسته در اون عذاب خار مانده است. این شرطو ببینید، الا من تاب. الله اکبر، همین آدمه مگر اون گروهی از اینا که تابه، برگشتن، خدا اشتباه کرد و آمنه و عمل عملا صالحا، و ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. ببخشید مگه اینا ایمان نداشتن ضرورتا؟ از که کسی که معصیت کرده اون معصیتو یعنی قطعا ایمان نداشته؟ خب چطور پس میفرمد تابه و آمنه؟ روایت است مؤمن وقتی گناه میخواد بکنه، اون لحظه ای که میخواد گناه کنه ایمانش میره. ایمان یعنی چی؟ یعنی خدا باورت دارم، قبولت دارم، نوکرتم، اینه دیگه. خب شما میشه با این حالت تصور کنی کسی معصیت کنه؟ یه بچه‌ای که میخواد یه شیطنتی بکنه، یه خلافی بکنه، یه موقعیتی رو پیدا میکنه که پدر مادرش نبینن، نباشن، درسته یا نه؟ وای به حال اون کسی که جلو پدر مادرش روش بشه تخلفی بکنه، خب خیلی زشته. همه جای دنیا همینه. حالا یه نفر پدر مادرش در واقع چشم ناظر او هن، یه نفر قانون و پلیس و فلان، یه نفر هم خدا. درسته؟ اون لحظه که گناه کردی، چه گناهی کردی؟ کجا گناه کردی؟ چی شد گناه کردی؟ خدا رو ندیدی، فکری خدا نیست، فکری خدا کوره، فکری خدا حواسش نیست، چون تو حواست به خدا نبوده فکر کردی و حواسش نیست. این روایت دارم عرض میکنم، حضرت گفتن یه جوری زندگی کن کمیشه خدا رو ببینی، اگه تو نبیبینی بدون که اون میبینه، ترجمه میکنی؟ خب توبه کردی، خب آمنه، ایمان تو تجدید کن. و عمل عملا صالحا، کسی که این کار بکنه، بعد فرمود که فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدا رو ببین، اینایی که این کارا رو کردن ها، صرف این که توبه کردن و ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، خدا سیئات اینها رو تبدیل میکنه به حسنات. و کان الله غفور الرحیم، و خدا از اون اولش هم اینطوری بوده، کان بود. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. بعد فرمود و الذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما و آیات بعد. ببینید، اگر ما قرار خداشناسی کنیم، اگر قرار ما راجع به خدا نظر بدیم، اگر قرار راجع به قیامت حرف بزنیم، بابا حداقل دیگه باید به قرآن معتقد باشیم دیگه. اینا که سیستمی رو درست میکنن که انگار خدا یه دستگاه کامپیوتر گذاشته، همه داده ها رو میده، اطلاعات اونم پردازش میکنه، بعد جایگاه تو رو قشنگ نقطه فرود تو تو قیامت تعیین میکنه، کاریش هم نمیشه کرد. اصلا این خبرا نیست. همه این نظامی که خدای متعال قرار داده اینقدر قرص و محکمی، یادمون باشه مالک یوم الدین اونه. مالک یوم الدین خداست، نه اینکه خدا وایساده که بیای عذابت کنه. نه، دین میدونی چیه؟ یوم الدین که روز جزاست و پاداش و رسیدگی، میدونی چیه؟ همه اینا رو میدانی. مالکش اونه، میتونه همه چیو به هم بزنه. اگه خدایی که قرارش به این باشه یکی عذاب کنه بعد نتونه عذاب نکنه، اینکه خدا نشد که. خدا ظلم نمی کنه. کسی که یه کاریو کرده باشه که خدا به او وعده داده باشه اگه این کارو با این کیفیت انجام بدی، اونم فرض کنید انجام داده و خدا وعده داده، خدا تخلف نمی کنه. اما عذابو که میدونه تخلف بکنه، خدا عذابو حذف کنه که عدالتش زیر سوال نمیره که. این خداست. قرآن کریم میفرماید خدای متعال در مورد یه عده‌ای اینجوری عمل میکنه، یبدل الله سیئاتهم حسنات. این آدم ها اینطوریه. ما قرآن که میخونیم میفهمد الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. تفسیرم که میخونیم میگیم الا من تاب، هر کس بازگشت، تاب توبه کرد، بازگشت و ایمان آورد و عمل کرد عمل صالح. اما هیچ کس نمیپرسه که این آمنه یعنی چی، تابه یعنی چی، این عمل صالح چیه که این باید انجام بده. دقیق بفرمید. به این ما قرآن میخونیم، قرآن میگه اقم الصلات، همه میگن خب اقم الصلات، خدا ببخش من اینطوری میگم، خب اقم الصلات که اقم الصلات، خب چیکار کنم؟ خدا میگه خب برو از رسول خدا بپرس چیکار کنی؟ میگه حضرت گفتن که مثلا وضو بگیر، تکبیرات الاحرام بگو، اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن. منم گفتم چشم، درسته. همین قرآن میگه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. نمیپرسیم یعنی چی کار کنیم. حالا نمیپرسی اب نداره، ولی ببینید چقدر من پرروم. نمیپرسم که هیچی. بعد امام که میگه من زیر بار نمیرم، اون عمل صالحی که من باید انجام بدم تا پذیرفته بشه این توبه چیه؟ درسته. اگر خواستیم برین روایت زین صالح المؤمنین رو ببینید، درسته، تا ببینیم عمل صالح چیه. یه اجمال عرض بکنم. ببینید این چیزایی که تو تاریخ از احکام شرعی عوض شده، یه بار من خاطرم از اینو قبلا اینجا اشاره کردم خدمتتون خیلی کوتاه. ببینید اونایی که تو احکام شرعی عوض شده، مثلا وضو گرفتن عوض شده، مثلا مقام یا اون چیزایی که تو حج هست عوض شده، درسته؟ آدم باید فکر کنه خب چرا عوض شده؟ این نماز رو گذاشتن، اونو حذف کردن، این مثلا جهر به بسم الله، یعنی بسم الله رو آشکارا گفتن مثلا، یا بسم الله سوره ها رو حذف کردن، چی این؟ وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه تمام اون چیزایی که تو احکام شرعی یا تو احکام شرعی عوض شده، همش یه چیزی در ارتباط با امیرالمؤمنین علیه السلام داشت، همه اونا. و حکمو به سوی بردند که دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع تحقق پیدا کنه. چه مشکلی داشت؟ عرض کردم اینو یه بار خدمتتون. چه مشکلی داشت تو اذان، تو اقامه میگفتن، تو اذان میگفتن حی علی خیر العمل، چه مشکلی داشت؟ اشکالی نداشت که دروغ دقل سرهم کردن تو کتاب تاریخ، به خاطر اینکه یه روز جنگ در گرفته بود. خلیفه دوم دید که جنگه، مردم برن جنگ، گفت خیر العمل جنگه، درسته جهاده. آخه چرا حق بازی میکنید؟ اینا رفتن جهاد، نمازو گشتن کنار، اینا امام حسین علیه السلام رو کشتن وایستن نماز خوندن به این طرف به جنازه هاشون. چی داری میگی؟ دقت کنید، نماز، توجه کنید، نماز نزد دشمنان اهل بیت علیهم السلام یه برنده، یه لیبله. چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در خانه است؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا تو اون موقعیت ابوبکر میاد برای نماز؟ چی نماز چه مشکلی داره؟ من چی حالا نماز بخونه یا نخونه؟ خیلی عجیبه ها، تو این همه کار اون بلند شه بیاد نماز بخونه جایگاه پیغمبر. چون در زمان رسول خدا نماز به پیغمبر تعریف شده بود صلی الله علیه و آله، یادتون باشه. و بعدم قرار بود نماز به امیرالمؤمنین علیه السلام معنا بشه. اقامه صلاتو ببینید، روایت زیلشو ببینید، ولایت امیرالمؤمنین است. اون وقت ببینید انقدر مطلب مهمه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان میدن که حضرتو ببرند، بعد وسط نماز بکشه اونو کنار، بعد حضرت بیسته. ببین چقدر مطلب مهمه. خب بقیه چیزاش هم همینه. اینا حی علی خیر العمل میگن، جهاد و بالاتر از نماز میدونن، اینا رو ساختن. من به یه مناسبتی چند ساعت پیش رفتم، دیدم اتفاقا در میان اهل سنت هم این هست، اتفاقا نوشته بودن که اون موقع همه خیر العمل و این میدانستن، بر فاطمه و اولادها، نیکی کردن به فاطمه زهرا سلام الله علیها و خانواده حضرت. این همون آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودته فی القربا. فی القربا محورش هسته صدیقه سلام الله علیها، هسته کسا خوندین دیگه. این اصل رسالته، درسته؟ خب شما هی میگه حی علی خیر العمل. ببینید حی علی خیر العمل، شما زیر نویس کنید خیر العمل نمازه، زیر نویس کنید خیر العمل زکاته، اب نداره که. بابا مردم تو کلشون رفته بود خیر العمل به رفاطمه و اولادا، بر همین این ذکر رو برداشتن، ولی میتونستن معناش رو تحریف کنم، اگه نکردن جاهای دیگه. اینو همه میدونستن، همه میدونستن اینو باید بردارن. هر تحریفی تو تاریخ، توی شرایع، توی این چیزایی که دستوراتی که سلوک عملی، مناسک عملی وجود داره، چه در حج، چه در زکات، اصلا بحثای دیگه که حالا الان بخوام بگیم خیلی طولانی میشه، همه اینا رو شما نگاه کن، یه رگ و ریشه در دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام داشته. اینات فرمودید. حالا آیه رو میخوام معنا کنیم. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. اصلا توش امیرالمؤمنین علیه السلام هست؟ نه. کجا هست؟ ما میخونیم اونجوری معنا میکنیم. حالا این روایت رو دوباره بخونم خدمتتون. هر کسی که دوست دارد که خدای عزوجل را ملاقات کند در حالی که درجات او بالا رفته و سیئات او به حسنات تبدیل شده. لا اله الا الله. این ولایت امام جواد علیه السلام داشته باشه. تو آیه که نبود که. تو آیه بود؟ نه. تو آیه نبود. اتفاقا بود. وقتی میفهمد آمنه، آمنه به چی؟ امیر ایمان کیه؟ ملاک ایمان کیه؟ مشکل شیطان چی بود؟ سجده که میکرد که به خدا. چی شد تمرد کرد از فرمان خدا؟ خدا رو که قبول داشت، به عزت خدا قسم خورده بود، فبه عزت کل اقویان نامجمه. نمیخواست بر نور اهل بیت علیهم السلام سجده کنه، سرخم کنه. نمیخواست در مقابل اون چیزی که ملاک و میزان و معیار و همه حقیقتی که خدای متعال به اون میسنجه همه رو، نمیخواست در مقابل اون سرخم کنه. انعت فرمودین. حالا اگه از دیشب تا امروز خوشحالی از این که در ولادت امام جواد علیه السلام دوست داری از حضرت بشنوی و حضرت سلام میدی، دوست میداری حضرت رو، خوشا به حاله. دقت کنید این ولایت رو، این روایت مال 12 امامه. ما 12 امامی هستیم، درسته؟ شما که انتظار ندادید که امام جواد علیه السلام الان مثلا از در بیان تو الان به شما بگن این کارو بکن اون کارو بکن، شما که انتظاری ندارین که. یعنی چی من ولایت امام جواد علیه السلام رو داشته باشم؟ ولایت خب یکم معانیش محبته، بله، یعنی اگر کسی میخواد در درون خودش ببینه ولایت رو داره یا نداره، ببینید ولایت انجام عمل بیرونی نیست. بگن آقا فلانی نگاه کن هر چی بهش میگن انجام میده. من یادمه دیگه مسجد النبی میامدن نماز، من رفتم از این مغازه‌دارا پرسیدم قبل اذان بود، گفتم این اذان میگن شما همچی مغازه رو در جا ول میکنید، بعدم میگید که حارس داره دیگه اونجا کسی هستن مراقبن فلان، بعد میرید برای نماز، چجوری شما اینجوری مثلا به تعبیر ما مشتاقانه میریم نماز؟ آه مشتاقانه چیه؟ ما اگه نریم نماز جریمه میشیم، تعذیرات، لغو جوازه، حرفا چیه مشتاقانه؟ خب شما چقدر ایرانی رفته اومده اینجا گفته آخه نماز خوندنشون رو ببین؟ نماز نیست این که. این که توی رفتارهای ظاهری بکنی بگی مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله اینو گفتن، امیرالمؤمنین اینو گفتن، ائمه اینو گفتن، من انجام میدم، یه دقیقه نگه دار اینو صبر کن، خودت چه جوری تحت امر هستی، تحت فرمان هستی؟ اگه یه نفر بیاد بگه ببین یه دو دقیقه صبر کن میخوام یه چیزی بگم، قال محمد ابن علی بن الجواد، مکس میکنه میگه بگو 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 چی میخواست بگم امام جواد؟ چجوری با ائمه زندگی میکنی؟ خودتو بنده اونها میدونی؟ خودتو تحت فرمان اونها میدونی؟ نمیدونی؟ چجوری هستی؟ اینو در درون خودت بجو. ممکنه امام هیچی به تو نگه تا آخر اون، هیچ فرمان مستقیم به تو نده. ببینید الان ما نسبت به امام زمان علیه السلام چگونه؟ امام زمان علیه السلام که دیگه ببخشید کسی بگه نیستن فلان، غایبن فلان، تعطیل رسمی اعلام شده، این خبرها که نیست که، کرونا که نیست، حضرتشون هستن روی کره زمینن، همه ما رو میبینن، به فکر ما دعا میکنن، برای ما پیام میدن، نه پیام مستقیم که برو به فلانی بگو من دم، نه خیلی، نه نه، همین تو زندگیت میگن کدوم کار خوبه کدوم کار بده. هر کس هر بهره ای از نور عقل داره و فهم و شعور داره، هر نوری تو این عالمه، دقت کنید، هر نوری تو این عالمه به امام زمان علیه السلام، یهد الله لنوره من یشا، فهم و شعور ما به نور اوست. روایت رو دارم عرض میکنم، تمام اینا صریح روایت آیه نوره، اینا فرمودی خب هر امری بکنه من باید اطاعت بکنم، من آمادگیشو دارم یا ندارم، من در درونم چه؟ آقا من نوکر امام جوادم، نوکر امام رضا، نوکر موسی بن جعفر علیه السلام، نوکر ائمه، نوکر امام زمان، سب کن میخوام تست کنی ببین نوکر هستی یا نیستی. اون نکته که من امشب توفیق داشته باشم عرض کنم این نکته است. به من میگن آقا تو اگه نوکر اینا هستی، قبول داری، محب اینا هستی، نباید گناه کنی. من میگم البته. بعد میام پرونده خودم رو نگاه میکنم، میبینم که خب من گناه کردم. میگه چجوری گناه کردی؟ اینو خواهشن دقت کنی. اون موقعی که گناه کردی، گناه ازت سر زد، یا برنامه ریزی داشتی برای گناه؟ اون موقع گناه کردی، داشتی گناه میکردی، میفهمی آدم، میفهمیدی آدم کثیفی هستی؟ یا داشتی هر هر میخندیدی و افتخار میکردی و مستند تهیه میکردی؟ بعدن که اون گردنه گناه و اون غضب و شهوت و حرص و هرچی که تکبر بود رد شد، پشیمانی که طبق روایت به دل آدم میفته، آدم پشیمان میشه دیگه، چون صحنه گناه میره، آدم سر عقل میاد، پشیمون میشه. به پشیمانی خود اعتنا کردی یا نه؟ گفتی آدم پیش رفیقاش نباید بشکنه. گریت گرفت یا نگرفت؟ یه خاطره ای نمیدونم عرض کردم یا نه، ما دانش آموز بودیم، مدرسه یه برنامه نمایشی گذاشته بود، خود بچه ها نمایشو بازی میکردن، نمایشش نمایش جناب هور بود و عمر سعد. یکی نقش عمر سعد رو بازی میکرد، یکی نقش جناب هور رو بازی میکرد و این صحنه رو داشتن نشون میدادن که هر دوی اینها بین بهشت و جهنم در واقع متحیر موندن، باید انتخاب کنن. چون عمر سعد هم حضرت بهش گفتن، خودش هم متحیر بود و متحیر ماند و تا اینکه پسرش اون بلا رو سرش آورد و بدبخت شد، حتی خودش تقصیر داره. این صحنه رو داشت نشون میداد تو این نمایش. مثلا نمایش فقط یه ساعت طول میکشید، بچه‌ها بازی میکردن دیگه، یه ساعت مثلا خورده. این صحنه ای که آدم در معرض گناهه، این صحنه رو قشنگ داشت ترسیم میکرد که بالاخره باید تصمیم بگیری. یعنی این کلافگی از اونور شیطان داشت دعوت میکرد، از اینور مثلا هدایت الهی. تو اون مقطع سنی که ما بودیم با اون دورهای پس و پیشی که اونجا بودن، یه نفر تو تمام مدرسه بود، تو تمام مدرسه. این از همه به لحاظ هیکل، قد و قوار و هیکل از همه درشت‌تر بود و بزن بهادر بود، همم قبولش داشتن. به اصطلاح کسی بالا حرف اون حرف نمیزد. بعدم بالاخره به مقتضای حال بالاخره گاهی هم پاروخطی داشت، نه پاروخطی که شما فکر کنید، الان دیگه پاروخطی دیگه شده فرم عادی. ببین یه کسی که تو دوره‌های بالا و پایین به اصطلاح بزرگ بود، به اصطلاح آقا نمایش مثلا یه ساعت بود، 40 دقیقه از این نمایش گذشته بود، 45 دقیقه گذشته بود، آقا یه دفعه وسط بچه‌ها بلند شد داد. کی؟ ما راهنمایی بودیم. مثلا فکر کنیم بچه دوم راهنمایی بود، داد زد خدا غلط کردم، خدا ببخش. وای مثلا مو به تن آدم راست میشه. این آدم میگم پشیمان، اما من غلط کردم، جلوی شما یه جوری میام میخندم دفاع میکنم از غلطی که کردم. شما میدونی من اونجا دروغ گفتم، مال مردم رو خوردم، آبرو بردم. اینجا هم نشستم، یکی میگه آه اون کار چی بود کردی، منم دارم توضیح میدم، افتخارم میکنم، میگم حقشم بود. خدا که نه، مثال دارم میگم. از اون آسمان بالا میگن چقدر بی‌حیایی، کثیف. ما که غلط کردی، خب غلط کردی، حالا میگیم گذشت دیگه. جستت پوزت برای چیه؟ دوستان عزیز، من به خودم این تذکر میدم، روزگار عوض شده، تا بوده همین بوده، تا هست همین است. انسانها گناه میکنن و خدا میبخشه، انسانها گناه میکنن، پشیمان میشوند، میرن محضر امام، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، و امام بر اونا استغفار میکنه، خدا میبخشه. اما این آدمی که گناه کرده بعد شاخوشونه میکشه، کلش هم بالا گرفته، بعدم به همه میگه عبا نداره، الان مت شده دیگه، رو گناهش میاد تعریف میکنه برای دیگران، خودش میگه تصویری صوتی هر زهره ماری هست میاد برای دیگران. این دیگه این چیه؟ این چه مدلشه؟ روز قیامت به من میگن چرا این غلطو کردی؟ میگم خدایا ببخش، شهوت بود. یعنی خب شهوت بود، خب چرا برای دیگران تعریف کردی؟ چرا رفتی به دیگران گفتی دیدی من کم نمیارم، دیدی من از همه جلوترم؟ خب بدبخت اینو چرا گفتی دیگه؟ این شهوت بود؟ تو که میفهمی کار کثیفی کردی، تو چرا این کار رو کردی؟ بزرگواران، من توجیه گناه رو نمی کنم، غلط کنه آدم گناه کنه، اما یه نکته ظریف بگم. بلا تشبیه هیچ کدوم از ما و از این نوک سوزن از رنگ و از تیپ لشکر عمر سعد رو نداشته باشیم. اما بترسید، ویژگی لشکر عمر سعد این بود. ببینید غلطی که کردن پشیمون بودن و بعدی و روش انجام دادن. اسا اسوا، یعنی خودش همیشونه مونده بود من این کار رو برای چی دارم میکنم. ببینید جناب هور میاد به عمر سعد میگه عمر سعد داستان چیه؟ میگه اینطور. میگه عمر سعد تو ما گفتی که مانور میدیم تموم میشه، میترسونیم تموم میشه میره. گفت نه، اقل نشینی که دست و پا رو قطع میکنی. گفت من نیستم آقا. من بریدم، من نیستم، هر چی میخوام بگین بگین، بگین ترسیده فلان، هر چی میخوام. نخواستم بابا، نه دنیا و نه این اباحت و نه فرمانده بودن و نه شجاع بودن. آقا اصلا ما سوسکیم، هیچ چی نیستیم، ولم کنیم، من نیستم با شما. جوون چرا فکر میکنی با رفقات باشی کم نیاری موفقی؟ باید کم بیاری. گندهاش کم آوردن تو این روزگار، پیغمبران کم آوردن، همه کم آوردن، من کیم که وایستم بگم کم نیاوردم؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه. چند تا دعا شما تو مفاتیح میبینید راوی میگه دیگر دیدم امام صورت به خاک گذاشته داره اینو میگه. میگه سید الشهدا علیه السلام در عرفات انقدر گریه کرد در دعای عرفه، زمین خیس شد. وقت تو همینجوری با سرتو بالا نگهشتی که جلوی رفقات کم نیاری، نگی کنف شدن. چرا نمیخوای کنف شده باشی؟ چرا نمیخوای پیش خدا بشکنی؟ بذار همه ببینن پیش خدا شکستی. و اینو بدان، روایت هست، آیه هست، خدا اون کسی که پیش خدا ذلیله، اظهار عجز میکنه، خدا اینو میبره بالا. قد رفعت درجاتو. مردم کیان؟ چقدر تاریخ به شما نشون داد آدمایی که پیش مردم وجهی داشتن، ملأ قوم بودن، آدم حسابی بودن، مردم در مقابلشون رژه میرفتن، چهام میکردن. بره همه کشورها رو ببینین، کجان اونا؟ کجان اونا؟ هیچ کدومشون نیستن. اما یه غلام سیاه به امام حسین علیه السلام عاجزانه درخواست میکنه، منم با شما. میشه منم با شما؟ وقتی همه زیر سم اسبانین، منم زیر سم اسبان لگدمال میشم. میشه خونه منم با خونه شما؟ وقت او از همون موقع کسی میشه، هر کس عبور میکنه بوی عطر او همه رو میکشه طرف خودش، چهره نورانی او. تو از زمندشا، تو زد نمندشا بیاده کل خیر. دوستان عزیز، دوستان جوانترم، من چرا میگم جوان؟ میخوام بی احترامی نکرده باشم به بزرگترهای خودم. توجه کنید، اگر کسی عزت میخواد، آبرو میخواد، من کان یرید العزه فان العزه لله جمیعا، هیچ جا هیچ خبری نیست، دوزاری هم کف دستت نمیندازن، جستشو میگیرن، هیچی بهت نمیدن. پیش خودت ذلیلی، پیش دیگران هم ذلیلی. یه لحظه صحنه کربلا رو ببینید، ببینید چه فرمانده های ابرقدرتی اونجا بودن. کجان اونا؟ کجان؟ کجان؟ هر چقدر تلاش کردن اونا رو بزرگ نگه دارن، قبه بارگاه بزنن، تعظیمشون کنن، نشون. ببخشید ها صاحب زمان، اما اون دختری که پای برهنه باید تو بیابون گدوه، بعد بزننش. بعد وقتی که سر باباشو بغل میگیره، و میگه بابا یه وقت نپرسی از من چرا موهای من پریشانه. بابا من خیلی شبیه مادرت شدم بابا، میدونی چرا؟ وقت این نگین باید بدرخشه، هی تهدید بکنن، تخریب بکنن، ممنوع بکنن، بعد همه دلاشون پر بکشه برن اونجا. این دنیاست، هنوز آخرت نیومده، هنوز این دنیاست. اونی که میگه آقا هسته رو اگه اونجا نیست دروغ باشه، من میگم دروغش ببین چی کار کرده. میگه دروغه؟ ببین اسمش این کار رو کرده با من و تو. اونجا به اسم حضرت رقیه است که داریم، ما سند داریم که اونجاست. کتاب اجساد جاویدان رو بخونید، سند معاصر داره. امروزی خواستن تعمیر کنن جنازه رو آوردن، سند داره. آقا گیرم اصلا سندم نداره. این وضع دنیا، دنیا، دنیایی که همه مسخره میکنن. نه، دنیا همه چیش قشنگ روشنه. من کان یرید العزه، عزیز دل من، عزت میخوای پیش خداست، ولی رسولهی و برای رسول و برای مؤمنان است. اینو مواظب باش، نگاه نکن این قرتی بازی های امروزو. دختران جوانی که فکر میکنید دیگران مد میزنند، رژه میرن تو خیابون، نمیدونم دیگران چشمشون دنبال اوناست، این که به درد نمیخوره که. حالا دیگران تو رو ببینن، این که فالوور، میدونین فالوور یعنی ترجمه لاتیش چی میشه؟ خودمونیش، یعنی چش مردم دنبالته. حالا برو برو هر کار میخوای قروپوز بیا مردم چششون دنبال تو باشه، اگه این خوشت این خوشحالت میکنه برو، چه درد میخوای؟ چی بهت میدن؟ هممون که اگه بمانیم همه پیر میشیم، چروکیده میشیم، یه گوشه میفتیم، باید بیان تمیزمون کنن، نظافتمون کنن، مثل بچه به اون چیزی ببندن خودمون رو نجس نکنیم. اگه بمونیم به چی میخوای پوز بدیم؟ اون نکته مهم که اون مغفرت الهی شامل افراد میشه و اون نکته مهمی که استغفار اثر میکنه، توبه اثر میکنه، این مطلبه. توجه بکنید، اینی که حضرت فرمودن کسی که مثلا به تعبیر ما تسبیح دستش بگیره، به تعبیر ما حضرت اینو نگفتن، هی بگه استغفرالله و بعد بره گناه بکنه، میل به گناه داشته باشه، این کلمستهزئ ربه، داره خدا رو مسخره میکنه. اول استغفار، اول توبه پشیمونه. این کان ندم من از ذنب توبه فبه عزت که فهمن من نادمی. خدا اگه پشیمانی از گناه توبه حساب میشه، خدای راست شو دارم میگم، قسم میخورم پشیمونم، غلط کردم. این خدای مهربون اینجا قرار داره. یه بحثی رو من توفیق داشتم یه بار عرض کردم، دقت کنید، دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام، دشمن امیرالمؤمنین یه مزاجی داره، از کار بدش پشیمون نمیشه. شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام یه مزاجی داره، از کار بدش پشیمون میشه، برای همین گناهش بخشیده میشه وقتی استغفار میکنه. اون وقتی استغفار میکنه نه، و قرآن هم میگه اگه پیغمبر 70 بار برای اینا استغفار کنی خدا نمیبخشه، چون دارن خدا رو مسخره میکنه. دیگه نمونهش که خب همه حفظین، اینو اهل سنت نقل کردن، ابوبکر و عمر آمدن برن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها عذرخواهی کنن. تاریخ بخونیم با هم، باریکالله بابا، چه آدم های متنوع شدن، چه کار زشتی کردیم بریم عذرخواهی کنیم، حضرت روشون نمیدن. حالا برای این که مولای خودتو بشناسی، اینا برای این که بتونن برن در خانه حضرت صدیقه، میان میشه امیرالمؤمنین علیه السلام. یکم فکر کنید ببینید اونا امیرالمؤمنین چجوری میشناسن. اونا امیرالمؤمنینی را میشناسن، میگه هر کی باشی هر چی باشی بری در خونش شاورت بهت نمیده. مخبی من چجوری زندگی میکنم؟ هر کی میخوای باشی. یکی فکر نمیکنم بالاتر از مصیبت هست صدیق سلام الله علیه و امیرالمؤمنین بوده باشه. حضرت گفتن خدای من دیگه خواب ندارم، دیگه شب و روز ندارم، دیگه بعد تو دیگه هیچی دیگه طعم نداره، تموم شد، من عزتم رو از دست دادم. درسته؟ این امیرالمؤمنین که این ظلم و این دو نفر بهش کردن، امیرالمؤمنین رو ببین. دوستان عزیز، هر کی بودی هر چی بودی، از خدا بخوا موقع مردن فقط بتونی اسم امیرالمؤمنین به زبان بیاری، بگی پناه آوردن بهت. محال امیرالمؤمنین دست رد به سینت بزنه. باور نکن چنین چیزی رو. میان در خانه امیرالمؤمنین، وساطت بکن برای ما پیش حضرت صدیقه زهرا سلام الله. اصلا آدم نمیتونه بفهمه یعنی چی این. بعد حضرت میان میگن، بعد حضرت صدیقه سلام الله علیه میگن خانه تو سر چی تو بگی؟ چشم. اما اینا دروغ میگفتن، اومدن توی خونه اومدن، حضرت رو برگردوند از اونها. اینجا خوندی مرکی میخواد خدا رو ببینه، خدا به او رو کنه و از او روی بر نگرداند. روی خدا کیه؟ وجه الله، امامه. درسته؟ سلام دادن، حضرت جواب نداد. جواب سلام واجبه مگر طرف کافر باشه. حضرت سند کفرشون امضا کردن و بعد پرسیدن شما این روایت رو شنیدین؟ این خبر رو از پیغمبر گفتن؟ شنیدیم و شهادت دادیم. بعد رو کرد حضرت به خدا، گفت خدا اینو من اذیت کردن. شما فکر میکنید اذیت کردن هست صدیقه مثلا به خاطر مثلا پهلوی حضرت، به خاطر مثلا نمیدونم ضربه‌ای که خودم، به خاطر اینا هست. نه، حضرت صدیقه از پیش ابوبکر گفت ابوبکر الان میرم مامو پریشان میکنم، نفرینتون میکنم. امیرالمومنین اصلا به سلمان گفت سلمان بودو به حضرت صدیقه، من میگم حضرت صدیقه سلمان، برو به زهرا بگو نکن این کارو. گفت دیوار مدینه آمده بود بالا، مثل آماده باش که بریزه رو سر همه. جناب سلمان عرضی میداره به حضرت، حضرت صدیقه میگه سلمان من همه چون میتونم تحمل کنم جز مسمومیت امیرالمومنین، یکیو نمیتونم تحمل کنم. گفتن امیرالمومنین میگه، گفت باشه باشه. این حضرت زهرا سلام الله علیها اینا رو راه میدن، اینا میان تو میگن ما رو ببخش، ولی منافقن، دروغ میگن. بابا مؤمن که این نیست، شیعه که این نیست، محب امیرالمومنین که این نیست. اگه شب میره پیش خدا میگه غلط کردم، راست میگه غلط کردم. صد بارم گناه کردی، صد بار برو بگو غلط کردم. شیطان میاد در گوشت وزوز میکنه، چه فایده داره؟ چه فایده داره میگه غلط کردم دوباره گناه میکنی؟ جوابش خیلی روشنه. آدم میره پیش خدا میگه خدایا میگم غلط کردم، بازم نمیدونم چرا مرتکب میشم، من نمیخوام گناه کنم، ولی بدبختم، ذلیلم. اینو ائمه تو دعاها به ما یاد دادن. من وقتی که عصیتک تو رو عصیان کردم، جاهدن لربوبیتک نبود، با تو در نیفتادم، بدبختی خودم بود، کثافت خودم بود، به این حال افتادم. این میشه حال مؤمن. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. این باید مزاج پشیمانی داشته باشه. مزاج پشیمانی نداشته باشه اصلا چیه داستان؟ این وصف شیعه است، این وصف مؤمنه، این وصف محب اهل بیت علیهم السلام. ببینید کسی که محبت تو وجودشه، محبت پاک، محبت انسانهای پاک، محبت انسانهای معصوم تو وجودشه، این آدم جنسش اینه، زود میشکنه، زود گریش در میاد. این که فرمود ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتون، این مزاج مؤمنه دیگه، لینون هینون، ملایمن، نرمن. اون مزاج خشونت و داد کشیدن و عربده کشی و انتقام کشی مال اوناست، مال ما نیست. البته حالا روایت اگه فرصت شد انشاءالله میخونیم، تو همین یبدل الله سیئات حسنات، روز قیامت اون رگ و ریشه که از دشمنان اهل بیت تو وجود ماست همه رو میکشن بیرون، برمیگردونن میدن به صاحبانش، میگن با اینا برین جهنم و ما رو میبخشن انشاءالله. روایت رو بخونم عرضم تمام. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات مرحمت بفرم. من سره ان يلقى الله عز وجل وهو مقبل عليه غير معرض عن فل يتوالك يا علي. هر کس که دوست دارد، خوش است، خوشحال است، شادمان است از اینکه خدای عز وجل را ملاقات کند، در حالی که خدا به او رو می کند و از او روی بر نمی گرداند، علی جان ولایت تو را باید داشته باشد. و من سره ان يلقى الله عز وجل وهو راض عن، هر کی میخواد خدا رو دوست داره، شادمان از اینکه خدا رو ملاقات کنه در حالی که خدا از او راضیه، فل یتوال ابنک الحسن علیه السلام، ولایت امام حسن علیه السلام رو داشته باشه. و من احب ان یلقى الله ولا خوف علیه فل یتوال ابنک الحسین علیه السلام، هر کی دوست داره خدا رو ملاقات کنه و هیچ ترسی برش نباشه، از هیچ چی دیگه نترسه، دلش قرص باشه که جاش تو بهشته، ولایت امام حسین علیه السلام. و من احب ان یلقى الله عز و جل و قد محى الله ذنوبه عنه فلیتوال علی ابن الحسین علیه السلام، هر کس که دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالی که گناهان او محو شده، از بین رفته، نیست، هرچی میگردن نیست، همه رو بخشیده خدا، ولایت امام سجاد علیه السلام داشته باشه. بعد فرمودن هر کس که بخواهد خدای عزوجل را، بعد فرمود فانه من من قال الله عزوجل سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اینها چهره شون در واقع چهره آدم های ایمانیه، و من احب ان یلقی الله عزوجل و هو قریر العین فلیتوال محمد ابن علی الباقر، چشمش روشن باشه ولایت امام باقر علیه السلام، و من احب ان یلقی الله عزوجل و یعطیه کتابه بیمینه فلیتوال جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام، هر کس که میخواد نامه عملش رو به دستش راستش بدن، که قرآن میگه نامه عمل وقتی به دستش راستش میدن از خوشحالی میگه بیان همه ببینید، نامه عمل منو ببینید، من میدونستم اینجا که برسه، به این موقعیت که برسه میدونستم خدا چه میکند. و من احب ان یلقی الله طاهرا مطهرا فلیتوال موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام، هر کس که میخواد خدا رو ملاقات کنه در حالی که پاکه، در تمیزه، هیچ نقص و عیب هیچی نداره. و من احب ان یلقی الله عزوجل و هو ضاحک، هر کی میخواد خدای عزوجل رو ملاقات کنه در حالی که چهرش خندانه، ولایت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو داشته باشه. و من احب ان یلقی الله عزوجل و قد رفعت درجاته و بدلت سیئاته و حسنات فلیتوال محمد ابن علی الجواد، هر کس که میخواد اون موقعی که دوست داره، اون موقعی که خدا رو ملاقات میکنه، به گونه‌ای باشد که درجات او بالا رفته باشد و بدیای او تبدیل به خوبی شده باشد، ولایت امام جواد علیه السلام رو داشته باشه. اگه عمری بود راجبی یبدل الله سیئات حسنات، من عرض میکنم خیلی آیه عجیبیه، خیلی آیه عجیبی. خدا خلاقه، خوب دقت کنید، بین خدا نیاز نداره مثلا این گل رو برداره یه گل طبیعی بکنه، خب میتونه گل طبیعی خلق بکنه، درسته؟ خدا میتونه حسنات بده، ولی میگه سیئاتتو میکنم حسنات. این خیلی عجیبه، این میشه ولایت امام جواد علیه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.